أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الهدى، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ابواب الایمان و امناء الرحمن، عرض کردیم که زیارت یک سیر کامل و یک سفر به سوی خدای متعال هست که از وادی ولایت و معبر ولایت واقع میشه. در واقع سیر تام نیست که آغازش با طهارت و نورانیت و شرح صدر هست و با استعانت از خدای متعال و توکل به خدای متعال، و اگر کسی اهل این سیر بود در هر قدم برای او مراتبی از ایمان و کمال واقع میشه تا جایی که به زیارت خدای متعال اونم در مقام فوق العرش نائل میشه و همه اون چه مقصد انسان هست و همین زیارت حاصل میشه. و وقتی هم بر میگرده از کردیم زائر رجوعش دیگه رجوع به وطن خودش نیست، بلکه از اون مقام با یک مأموریت و تکلیفی به سوی زندگی خودش بر میگرده. لذا این آدمی که بر میگرده دیگه اون آدم قبلی نیست، یک آدم دیگری است با یک بار تکلیف دیگری، با یک معارف دیگری. عرض کردم اون چی که انسان در رجوع بهش میرسه در زیارات وداع معمولا آمده که موقع رجوع به اون خیرات میرسه. این نکته مهمی است. در زیارت رجبی است ان یرجعنی من حضرتکم خیر مرجعه. حالا اوصافی که در بقیه زیارات وداع هست ملاحظه بفرمایید. اونگاه در این زیارات، در این سیری که انسان به سمت خدای متعال داره و از خانه خودش، از نفس خودش هجرت میکنه و این هجرت در عالم ظاهری که واقع میشه مثال است بر اون هجرتی که در عالم معنا و باطن انسان داره به سمت ولی خدا و به سمت خدای متعال. اینو من مکرر عرض کردم که این سیرم در این زیارتی که ظاهراً از امام هادی علیه السلام هست در باب امام رضا علیه السلام خیلی خوب بیان شده دیگه. بسم الله و بالله، این آغازش دم در خونه که میستید بعد از تحصیل طهارت و شرح صدر و نورانیت و اون غسلی که انسان میکنه که پاک بشه ظاهراً و باطناً، همون دم در باید انسان اینجوری عرضه بداره بسم الله و بالله. این راه با استعانت از خدا و با اتکای به اسماء الهی شروع میشه و الی الله و الی ابن رسول الله. هدف از این سیر رسیدن به مقام توحید، سیر الالله، که این سیر الالله از وادی امام معصوم عبور میکنه به الابن رسول الله. و الا در زیارت مقصد اول خداست، خلاف این که به نظر میاد مقصد اول امامه، مقصد اول خداست، زائر اول خدا را قصد میکنه، بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله. در بعضی زیارات و عبارات دیگه دیدید بسم الله و بالله و فی سبیل الله، این قدم فی سبیل الله، انسان داره در راه خدا حرکت میکنه، و علی ملت رسول الله، در مسیری که پیامبر تقسیم کردن با اون روش و آیین به سمت خدا داره حرکت میکنه. حسبی الله توکلت علی الله اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت. این هشت مطلبی که اشاره شده نیاز به تکرار نیست. وقتی انسان این سیر رو انجام داد، در محضر معصوم قرار گرفت، اون وقت یکی از آداب این است که اونجا معصوم رو با یک بیانهای نورانی خطاب قرار بده و زیارت میکنه. ما اینو زیارت میدیم، در حالی که زیارت از همون اول شروع میشه، انسان قصد میکنه، حرکت میکنه، از همون آغازی که پا در رکاب میگذاره انسان زائره، انسان سائر الالله، مسیرش به سوی خدای متعال، و زائر میشه از همون اول. منتها یکی از آداب اینه که انسان وقتی به محضر معصوم رسید، اونجا معارف خودشو عرضه میکنه، اعتقادی که نسبت به مقامات معصومین علیهم السلام داره عرضه میکنه و خودش رو در واقع به حضرت عرضه میکنه، هم اونا رو توصیف میکنه و اعتراف به مقامات اونها، و همین که ایمان خودش رو به ائمه علیهم السلام عرضه میکند. مکرر در زیارات دیدید که مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به، که در زیارات مکرر این آمده، از جمله در زیارت جامعه است که من به شما و هرچه شما ایمان دارید ایمان دارم، و هرچه شما بهش کفر می‌ورزید من کفر می‌ورزم. این عرضه ایمان یکی از مراتب زیارت هست که از شؤون زیارت هست. حالا مطالب دیگه هم فراوانه که انسان خلاصه ایمان خودش رو عرضه بکنه. بودن، زیاد بودن افرادی که این کار رو می‌کردن و اون اعتقادات و ایمان خودشون رو عرضه به معصومون می‌کردن. در روایات دیدید آمد محضر امام صادق، عرض کرده آمد دکتر برای من تجویز کرده خمر رو، شما اجازه میدید بخورم؟ من اون چه شما بگید قبول دارم، و اگر یک انار رو نصف کنید بگید نصفش رو بخور نصفش رو نخور، این حلال اون حرام، من نمیگم چرا، من میدونم شما اون چه میگید درست میگید. نه فرموده. در روایات دیگه هم مکرره دیدید، در بهار اینو دیدم، حالا مصادر اصلی رو نشد رجوع کنم، در جلدی که مربوط به امام باقر علیه السلام هست یه بابی داره که ذیل انتهای این جلد، انتهای حیات امام باقر علیه السلام، روایاتی رو نقل میکنه، یکیش اینه، حالا جزئیاتش هم در خاطرم نیست. آمد محضر امام سجاد، راوی حدیث میگه دیدیم پیرمردی نورانی وارد شد، به حضرت سلام کرد، اول سلام علیکم، بعد به ما سلام کرد، به حضرت عرض کرد دوست دارم منو نزدیک خودتون جا بدید بنشینم، و ایمان خودش رو به حضرت عرضه کرد که یا ابن رسول الله، من چند چیز دارم، اون چه شما حلال بدونید حلال میدونم، اون چه شما حرام میدونید حرام میدونم، شما رو دوست میدارم، نه به خاطر اینکه در دوستی شما طمع در دنیا دارم، دشمنان شما رو دشمن میدارم، نه به خاطر اینکه خونی بین من و اونهاست، به خاطر انتقام جویی نیست، به خاطر اینکه دشمن شما هستم، حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام میدونم، منتظر امر شما هم هستم. همین 4-5 نکته بیشتر نبود. آیا شما خیری در من میبینید؟ حضرت راه رو باز کردن، جا دادن او رو کنار دست خودشون نشوندن، بعد شروع کردن توضیح دادن که کسی آمد محضر پدرم امام سجاد علیه السلام و همین ها رو اقرار کرد، همین چند چیز که شما رو دوست دارم برای خودتون، نه برای طمع در دنیا، دشمنان شما رو دشمن می‌دارم، نه به خاطر دشمنی شخصی، به خاطر اینکه دشمن شما هستم، و حلال شما رو حلال می‌دونم، حرام شما رو حرام می‌دونم، منتظر امر شما هم نشستن و منتظر دولت شما هستن، حضرت امام سجاد علیه السلام شروع کردن تعریف کردن که این آثار ایمان شما کی ظاهر میشه. اون لحظه مرگ رو توصیف کردن و مقاماتی رو ذکر کردن که به خاطر همین اعتقاد این مقامات در انتظار شماست. حالا این روایت رو نمیخواستن بخونن. یکی از شئونی که ما در زیارات داریم اینه که میایم محضر ائمه علیهم السلام، معارفی رو اونجا عرض میکنیم از اقرار به مقامات ائمه علیهم السلام، بیان مقاماتشون، مقامات بندگیشون نسبت به خدای متعال، شئونی که خدای متعال به اونها عطا کرده در مقابل این بندگی، و بعدم اقرار و اعترافی که ما باید داشته باشیم. اینا بخشهایی از زیارات، حالا تفصیلش ببینیم. و اینم مکرر عرض شده که ما وقتی معصوم رو زیارت میکنیم به مثل زیارت جامعه و شؤون معصوم رو در زیارت جامعه ذکر میکنیم و معصوم رو به این شؤون میشناسیم، معناش اینه هر شأنی رو که ذکر میکنید برای امام معصوم علیه السلام در یک قدم بعد انسان خودش رو فقیر به اون شأن میبینه و او رو امام در این شأن میدونه، خودش رو مأموم در این شأن میدونه و در همون شأنی که برای امام نقل میکنید انسان خودش رو فقیر و محتاج به معصوم ببینه. اگر فرض کنید امام رو توصیف میکنید به مقامات توحیدیشون، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله، ارکان و توحیدک، دعائم و دینک، تو همه این مقامات توحیدی او امام است، ما معموم، ما باید دنبال او حرکت کنیم و باید از او بگیریم مقامات توحیدی رو. حالا یکی از عباراتی که در زیارت جامعه آمده که نسبتاً عبارت جامعی است، این تعبیر است که آشنا باش هستید که ائمه علیهم السلام ابواب الایمان هستند. یعنی ایمان درهایی داره که به سوی وادی ایمان گشوده میشه. امام باب الایمانه. انسان اگه بخواد وارد وادی ایمان بشه باید از مدخل امام علیه السلام وارد وادی ایمان بشه. یه مقداری مختصر این مطلب رو توضیح بدم. اجمالش همین است که شاید مثلا همه مقامات بعدی که شما برای ائمه میگید همون ابواب الایمانه. توضیح میدید که امام باب الایمانه، ورود به وادی ایمان و مقامات ایمان و سیر در درجات ایمان با امام واقع میشه. انسان نمیشود مؤمن بشه الا با امام. همه ادامه زیارت جامعه توضیحه. شاید برای همین یک کلمه است که ابواب الایمانه. حالا این ایمان چی هست؟ دقت کنید در روایات ما و همچنین در آیات نورانی قرآن یک عرض عریض و وسیعی رو برای ایمان ذکر کردن. گاهی ایمان رو خیلی ساده معنا کردن. ملاحظه فرمودید میگن اسلام اقرار به زبان انسان، همینقدر که با زبان خودش شهادت این رو بگه این وارد وادی اسلام میشه ولو در قلبش خبری نباشه، ولو گره نخورده قلبش به این حقایق، همینقدر که زبانش جاری میشه و در ظاهر مخالفت با اونه میکنه میشه مسلمان. احکام اسلام در موردش جاریه. روایات متعددی داریم، ازدواج، ارث، طهارت، امثال اینها با همین ثابت میشه. اگه کسی اقرار به زبان بکنه به شهادتین و در عمل خلاف او رو انجام نده، یه جوری که اظهار کفر بکنه، این محکوم به اسلامه ولو در دلش نور ایمان نباشه. اثر همین ورود ظاهری به اسلام اینه که یه آثار فقهی داره. ازدواج با مسلمان برش جایزه، از مسلمان ارث میبره، خونش مباح نیست، غیبتش رو نمیشه بکنید، ارثش رو نمیشه از بین ببرید، بعد مالش احترام پیدا میکنه، امثال این احکامی که داره. اینا احکام همین اسلام ظاهری هستن. ولی فهمید ایمان یه چیزی فراتره. ایمان عبارت است از اون گره خوردن قلب انسان به این حقایق. اگر در قلب انسان پیوندی با این حقایق پیدا شد میشه مؤمن. در بعضی روایات یه مقدار از این بیشتر هم توضیح داده، فهمید باید عمل هم به دنبالش بیاد. این اقرار، این اعتراف قلبی غیر از زبان، این اگر در قلب انسان مستقر شد و در عمل انسان آشکار شد، این میشه ایمان. بنابراین ایمان یک حقیقت قلبی است که در عمل انسان هم آشکار میشه. لذا در روایات دیدید بعضی مکرر آمده فرمودن که اقرار و اسلام یه اثری داره، همین آثار ظاهری این دنیایی است، ولی ثواب مال ایمانه. آثار اخروی بر ایمان مترتبه، اقرار ظاهری آثار اخروی نداره، آثار در باطن نداره، اثرش ظاهری است. حالا توضیح هم داره که چرا خدای متعال همین اقرار ظاهری رو برای روابط مسلمان ها پذیرفته، که اگه کسی ظاهرش اقرار کرد، شما او رو مسلمان بدونید، مطهر بدونید، ازدواج میتونید باش بکنید، از او ارث میبرید، از شما ارث میبره، ارزش محترم امثال اینها. ولی ثواب اخروی و همه درجات اخروی مال ایمانه. این یکی از تعاریفی که در روایات ما مکرر آمده برای ایمان، و روایاتش هم خیلی زیاد هست، احتیاج به خوندن نیست. در قرآن هم دیدید خدای متعال در یه مقام ایمان اینجوری تعریف میکنه: قالت الاعراب آمنا. نبی ما، پیغمبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم، اینها میان محضر شما، و ادعای ایمان میکنن. شما بهشون بفرمایید که نه، شما هنوز ایمان نیاوردید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شما هنوز ایمان نیاوردید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمانیم. چرا؟ چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان وارد قلب شما نشد. پس ایمان یک حقیقتی است که وارد قلب باید بشه. در قلب انسان وقتی قرار پیدا کرد، داخل در قلب شد، انسان وارد وادی ایمان میشه. ورود اون حقیقت در قلب انسان هست. حالا اون حقیقت هم خیلی توضیح نداده که چیست، ولی یک حقیقتی است که موطنش قلبه. اگر قلب انسان گره خورد به ایمان، این انسان مؤمن میشه. گاهی از اینجا شروع کرده ایمان رو، گاهی از این بالاتر فرموده. فرموده ایمان این است که انسان هر چه خدای متعال بهش داده و به او سپرده، اون چه واجد است، اینها رو تسلیم کنه به اون کسی که به او ایمان داره، یعنی خدای متعال. انسان همه دارایی خودش رو، هر چه او خدای متعال به او داده، اینو تسلیم کنه، به او بسپره. این یک. و بعد او رو امین بدونه، بگه من سرمایه خودم رو تسلیم میکنم و او امین است. هر تصرفی که در این سرمایه بکنه، تصرفی است بر اساس مصلحت و خیر. لذا مؤمنه، احساس امنیت میکنه در کنار خدای متعال، و هر دستوری که او بده، حتی اگه دستور به قتل بده، بگه خودتون رو بکشید، این براش دشوار نیست، سخت نیست، میپذیره و عمل میکنه. گاهی ایمان رو اینجوری معنا کرده. در قرآن دیدید میفرماید که فلا ورب بکلا یؤمنون، پیغمبر ما، اینها مؤمن نمیشن حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، شما رو در مشاجرات حکم قرار بدن و داوری شما رو قبول کنن، بعد هم هر حکمی شما کردید، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم نسبت به قضاء شما، داوری شما، حکم شما احساس حرج و تنگی نکنن، و یسلمو تسلیم، تسلیم محض شما باشه. بعدم در آیه بعدش در همین سوره مبارکه میفرمایند ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم، اگر ما بر اونها واجب میکردیم که خودتون رو بکشید، ان اقتلوا انفسکم، یا از سرزمین خودتون بیرون برید، این تکالیف سخت رو برشون مینوشتیم، کم کسی بود که به این تکلیف عمل بکنه. ما فعلوه الا قلیلا، ولو فعلوه لکان خیرا لهم، ولی اگر ما مینوشتیم و اونو عمل میکردن، برشون خیر بود. مؤمن اون کسی است که تسلیم میکنه خودش رو و خدای متعال امین خودش میدونه، اولیاء خدا رو امین خودش میدونه، خودش رو میسپره به نبی اکرم، میسپره به امیرالمؤمنین و ائمه هدات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، و در این تسلیم کردنم اعتماد میکنه، اونها رو امین میدونه، هر دستوری بدن، هر تصرفی کنن، این تصرف و تصرف مصلحت خودش میدونه. این در بعضی روایات توضیح داده شده. ملاحظه فرمودید یک بابی مرحوم کلینی در کافی باز کردن تحت این عنوان که حقیقت الایمان و الیقین در کتاب ایمان و کفر. اونجا روایاتی را آوردن، یکیش اینه، از امام باقر علیه السلام نقل کردن که بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض اسفاره، حضرت در مسافرت بودن، ازا لقیه ها رک لقیه و رک بون، کاروانی با حضرت برخورد کردن در مسیر، فقالوا السلام علیکه یا رسول الله، به حضرت سلام کردن. حضرت بعد ازشون سوال کردن ما انتم، شما کی هستید، تو چه مقامی هستید، مقامتون چیست؟ عرض کردن فقالوا نحن مؤمنون یا رسول الله، ما اهل ایمانیم. حضرت سوال کردن فما حقیقت ایمانکم، حقیقت ایمانتون چیه، ایمانتون رو عرضه کنید. عرض کردن الرضا به قضاء الله و تفویض الالله و تسلیم الامر الله. رضا به قضاء الله، ایمان ما اینه، ما در مقام رضا هستیم، هر تدبیری خدای متعال بکند، هر تصمیمی از ناحیه حضرت حق گرفته بشه در باب ما و در باب غیر ما، ما راضی هستیم به اون تصمیم و امور خودمون هم تفویض کردیم به خدای متعال، واگذار کردیم تدبیر امورمون رو به خدای متعال و تسلیم امر الهی هم هستیم. رضا و تفویض و تسلیم، هر امری خدای متعال بکند او رو تسلیمیم و میپذیریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علما و حکما، این آدم ها هم عالمن هم حکیمن، کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، اونقدر حکمت در دلشون ظهور پیدا کرده که نزدیک به پیغمبران شدن. فان کنتم صادقین، بعدشون فهمودن اگر راست میگید، صدق در این مقامات داری، این ایمان، این علم و حکمت آثاری داره. فلا تبنو مالا تسکنون، مسکنی که بهش نیاز ندارید بنا نکنید، به اندازه نیازتون مسکن بنا کنید. ولا تجمعوا ما لا تأکلون، اون چه نمیخورید جمع نکنید، به اندازه رزقتون جمع بکنید. و اتقوا الله الذی الیه ترجعون، اون خدایی که به سوی او رجوع میکنید پروای از او داشته باشید، این همه زندگیتون به سمت او باشه، به غیر سمت، به غیر سوی خدای متعال حرکت نکنید. این آثار ایمانه. حالا این روایت برای این خوندم که حقیقت ایمان رو در بعضی روایات اینجوری توضیح داده، فرموده تسلیمه، این که انسان هرچه خدای متعال به او سپرده تسلیم به خدای متعال بکنه و از ماده امنم هستی او رو امین قرار بده و معتقدم باشه که او تصرفاتش تصرفات مصلحت‌آمیز و خیر هست. باز در یه روایت دیگه ای زیل همین باب اون داستان معروف رو نقل کردن که اصحاب ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس الصبح، نماز صبح رو برای مردم خوندن، فنظر الى شاب فی المسجد وهو یخفق و یهوی، به جوانی در مسجد نظرشون افتاد، دیدن چرت میزنه، فرمودن که مصفرا لونه، رنگش و چهرش زرد شده، قد نهف جسمه و غارت عیناه فی رأسه، لاغر اندام، چشم ها در کاسه سر فرو رفته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف اصبح یا فلان، چجوری صبح کردی، در چه حالی هستی؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن. فعجب رسول الله صلی الله علیه و آله من قوله، حضرت از قولش تعجب کردن که چنین مقامی رو ادعا کرد. بهش فرمودن ان لکل یقین حقیقت، ما حقیقت و یقینک، حقیقتی از یقین که به تو عطا شده چیه؟ هر مرتبه ای از مراتب یقین وقتی در انسان محقق میشه آثاری داره، چیزی در وجود انسان محقق میشه که میگه اهل یقینه. شما چی درت محقق شده، حقیقت یقین چیه؟ و حضرت عرض کرد ان یقینی یا رسول الله، یقینی که در من هست اثرش اینه، هو الذی احزننی، مرا وارد وادی حزن کرده. میدونی در روایت این است که مؤمن حزنه فی قلبه یا قلوبهم محزونه، مؤمنین قلبشون قلب محزونه، اهل شادی هایی که غفلت میاره نیستن. حالا این توضیح باید داده بشه. و اسحر لیلی و اغنع حواجری، این یقین من هست که شبهای من رو با بیداری همراه کرده، شب زنده دار شدم. اسحر و اغنع حواجری، صبحا در روزهای گرم روزه دار هستن. تعذفت نفسی عن الدنیا و ما فیها، نفس خودم رو نسبت به دنیا و هرچه در دنیا هست زاهد کردم، دل از دنیا برداشتم، جمع کردم دامن خودم رو از دنیا. و عذفت نفسی عن دنیا و ما فیها، اینا آثار یقین من. کار به جایی رسیده است، حتی که انی انا درو الى عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انا فیهم. گویا دارم میبینم عرش الهی مستقر فرمان الهی در قیامت برپا شده و همه خلائق جمعن برای حساب و کتاب، منم در اونجا حاضر هستم. و که انی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه، از این بالاتر گویا مقام بعدی رو میبینم، گویا دارم بهشت و جهنم رو میبینم، بهشتی ها وارد بهشت شدن و متنعمن. و یتعارفون و علی الارائک متکئون، اون چه در قرآن آمده گویا دارم میبینم، همدیگر رو میشناسن، تکیگاه هایی در بهشت دارن، علی الارائک متکئون، و مقامات اینها رو در بهشت میبینن. و کأنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون، گویا جهنمی ها دارم میبینم که در حساب و کتاب تمام شده، اینا وارد جهنم شدن، معذبون مسترخون. و کأنی الان اسمع زفیر النار، گویا همین الان دارم صدای شعله های آتش رو میشنوم. یعنی اینقدر انسان میتونه قواش تو این عالم فعال بشه و حجاب ها ازش برداشته بشه. یدور فی مسامعی، صدای جهنم در گوش من دوران داره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، این حدیث رو برای این یه جملهش خوندم، هذا عبد نور الله قلبه بالله، این بنده است، یه کلمه حضرت فرمودن، فرمودن این بنده است که خدای متعال قلبش رو با ایمان نورانی کرده. ایمان یعنی ایمان، اون نورانیتی است که وارد قلب مؤمن میشه، خاصیتش اینه، این آثار و برکات رو داره. در عمل اون چه براش واقع میشه شب زنده داری و روزداری و دل کندن از دنیا و جمع کردن بساط وجود خود از دنیا است. اون چه هم از مشاهدات براش حاصل میشه این است که عوالم آخرت رو، حشر و نشر رو، بعدم جهنم و بهشت رو مشاهده میکنه. اینا آثار ایمانان. هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان. بعد این حدیث ادامه داره دیگه که حضرت دعا کردن براش، همدن اولا الزم ما انت علیه، این مقام رو حفظ بکن، ثبات در این مقام داشته باش، بعدم درخواست دعا کرد، دعای شهادت، حضرت روش دعا کردن به شهادت رسید. اینم پس بنابراین یک معنایی است که در ایمان برای ایمان ذکر شده. اون وقت نتیجه این میشه، اگر ایمان اینجوری معنا کردیم، مؤمن اون کسی است که همه امور خود رو، اون چه خدای متعال به او سپرده، اینا رو تسلیم بکنه به خدای متعال و بعد هم خدای متعال رو در تصرف در این امور امین میداند و هر حکمی که بکنه نه در دل نگران میشود و نه در عمل ابا میکنه. مؤمن اون کسی است که هم قلبن این فرمان رو میپذیره، هم در عمل اجرا میکنه. و نتیجه این میشه که انسان عوالمی بوده در وجود خودش، همه این عوالم باید تسلیم بشه. اگر همه عوالم تسلیم شد، اون وقت انوار ایمان در همه عوالم به انسان داده میشه. حالا این روایت رو عنایت بکنید، این روایت البته روایت طولانی و مفصلی است، من بخشی از این روایت رو میخونم که ایمان رو وقتی توضیح میده که انهو انسان وجودش عوالمی داره، همه عوالم باید وارد وادی ایمان بشن. ایمان مربوط به یکی از قوای انسان نیست، اگه انسان باید تسلیم کنه، همه عوالم خودش رو باید تسلیم کنه تا ایمان در همه عوالم وجودی انسان محقق بشه. این روایت در کتاب شریف کافیست، باز یه بابی دارن مرحوم کلینی، فی ان الایمان مبسوس لجوارح البدن کلها، ایمان در همه جوارح انسان منتشر میشه. یه حقیقتی است که در یک جاده به نام قلب نیست، بر همه جوارح و اعضا و همه قوای انسان ایمان به اصطلاح تسلط پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه و نشر پیدا میکنه. روایت از امام صادق علیه السلام هست راوی حدیث ابو عمرو زبیری است، میگه به حضرت عرض کردن ایها العالم اخبرنی ایل اعمال افضل عند الله، بفرمایید کدوم عمل نزد خدا از همه اعمال افضل بهتره. حضرت فرمودن ما لا یقبل الله شیئا الا به، اون عملی که خدای متعال هیچ چیز رو قبول نمیکنه الا به تبع اون عمل از همه اعمال بهتره. اگر میخواد ببینید بهترین عمل کدومه، بهترین عمل اون است که شرط قبولی همه اعمال. اگر دیدید خدای متعال فرمود هر عملی شما انجام بدید، نماز بخونید، روزه، حج، همه تلاش های شما مقبول نمیشود الا با این، این افضل الاعمال، این علائمشه. قلت و ما هو، حالا این امر چیه؟ حضرت فرمودن الایمان بالله الذی لا اله الا هو، ایمان به الله، اللهی که لا اله الا هو، این خودش یک کتاب حرف دیگه. ایمان به الوهیت حضرت حق، اللهی که الهی جز او نیست، ایمان به توحید، ایمان به حقیقت لا اله الا الله، این ایمان افضل الاعمال، اعلى الاعمال درجتن و اشرفها منزلتن و اسناها حزن. ایمان به کلمه توحید بالاترین اعمال به لحاظ درجه است، درجه این عمل از بقیه درجات بالاتره، و اشرفها منزلتن، اونجایی که محل استقرار این ایمان هست و صاحب این ایمان در اونجا قرار پیدا میکنه، منزلگاه این مؤمن و منزلگاه این ایمان اشرف منازله، و اسناها حزن. مؤمنی که به این درجه از ایمان میرسه بهرش از همه بالاتر و بیشتره. پس هم به لحاظ درجه، هم به لحاظ منزلگاه، هم به لحاظ بهره، این کسی که به این ایمان به لا اله الا الله رسید بالاترین درجه و شریفترین منزل و رفیعترین بهره ها رو داره. قال قلت الا تخبرونی عن الایمان، لا صلاح میدونید ایمان رو برای من توضیح بدید، ایمان چیه که اعلی الاعماله؟ ایمان به الله یعنی چی؟ ایمان به حقیقت توحید. قولن هو او و عملن ام قولن بلا عمل، ایمان فقط حرف، انسان به زبان بگه لا اله الا الله مؤمن میشه، یا نه ترکیبی است از قول و عمل. فقال الایمان عملن کله، ایمان همش از جنس عمل، ایمان حرف نیست، الایمانو عملن کله و القول بعض ذلک العمل، خود این که انسان اقرار زبانی هم بکنه اینم عملی است، اینم یه گوشه ایمانه. الایمان و عمل کله، این که به ما دستور دادن ایمان بیارید، ایمان سر تا سر عمله، یه گوشش هم اقرار به زبانه. به فرض من الله بین فی کتابه واضح نوره ثابته حجته یشهد له به الکتاب و یدعوه الیه، حالا این فرازهای مقداری توضیح داره ازش عبور میکنیم، باز براش روشن نشد. به حضرت عرض کرد سفلی جوئل تو فداک حتی افهمه، این ایمانی که خدای متعال در کتاب خودش بیان کرده و او رو واجب کرده و واضح هست و امثال اینها حجت ثابتی براش در کتاب خودش قرار داده، با کتابش ما رو به سمت او دعوت کرده و کتاب ما رو به ایمان فرا میخونه که ایمان رو توضیح میده، این ایمان چیه؟ قال الایمان حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازل، حالاتی که در مؤمنین پیدا میشه متفاوته، ایمان حالات متفاوتی است که در مؤمن پیدا میشه، درجات متفاوتی است که برای مؤمنین پیدا میشه و طبقاتی است که در بهشت برای مؤمنین، این طبقات طبقات ایمانه، و منازلی است که در او وقوف پیدا میکنن. حالا هر کدام از اینها روزی میخواد دیگه، ایمان هم حاله، هم درجه است، هم طبقه است، هم منزلگاهه. انسان منزلگاهش به اندازه منزل ایمانشه، طبقهش در بین طبقات بهشتیا به اندازه طبقه ایمانشه، و درجه ای که انسان پیدا میکنه به اندازه درجه ایمانشه، و حالی که در وجود انسان شکل میگیره متناسب با حال ایمان هست. فرمودن فمنه تام المنتها تمامه، یک ایمان ایمان تامه که به انتها رسیده، دیگه از اون ایمان کامل تری وجود نداره، و منه ناقص البین و نقصانه، یه ایمان ناقصی هم است که واضح ایمان ناقصه، و منه راجه و زائد رجحانه، یک ایمانی هم است که ایمان نه کامل و ناقص، ایمان راجه، درجاتی است که درجات برتر ایمان هست. قلت ان الایمان لیتم و ینقص و یزید، ایمان تمام و نقص و زیاده داره، ایمان تام داریم، ایمان ناقص داریم، ایمان تدریجا رو به زیاده میره، یه حقیقت اینجوری ایمان، یا نه مؤمن انسان یا مؤمن هست یا مؤمن نیست، یه درجه بیشتر نداره دیگه. حضرت فرمودن نه، اینطوریست، ایمان مرتبه تمام داره، مرتبه ناقص داره و آرام آرام این ایمان رشد میکنه در انسان. قلتو کیف ذلک، ایمان چجوری تمام و ناقص داره، چجور ایمان درجات داره و به تدریج در وجود انسان ایمان شکل میگیره تا بشه یه مؤمن کامل. قال لأن الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح ابن آدم، خدای متعال ایمان رو بر همه جوارح انسان واجب کرده. چشم انسان باید مؤمن باشه، گوش انسان باید مؤمن باشه، قلب انسان باید مؤمن باشه، زبان انسان باید مؤمن باشه، همه جوارح انسان مکلف به ایمانن. و قسمه علیها، خدای متعال ایمان رو تقسیم کرده بر جوارح، از عالم بالا که ایمان میاد این ایمان تقسیم بر جوارح میشود. قسمه علیها و فرقه فیها، این ایمان رو تجزیه بر قوای انسان کرده، تفریق شده، یه جا جمع نشده، این ایمان تفریق میشه، تقسیم میشه. و فرقه فیها، از بالا ایمان میاد و تقسیم میشه، بعدم متفرق میشه و واقع میشه در قوای انسان، هر جزئی در یکی از قوای انسان موطن پیدا میکنه. فرقه فیها فلیست من جوارحه جارحتون الا وقد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختها، هر عضوی از اعضا موکل به ایمانه که این ایمان غیر از ایمان عضو دیگر است، ایمان چشم غیر ایمان زبان و گوشه و بالعکس، هر عضوی مکلف به ایمان خودش هست. فمنها، یکی از اون جوارحی که انسان دارد، قلبه اللهری بهی یعقل و یفقه و یفهم، یکی از جوارح انسان قلبش هست. حالا این قلب کارش چیه؟ تعقل و فقه و فهم مال قلبه. انسان با قلبش میفهمد، با قلبش فقیه میشه، با قلبش تعقل میکنه. اینا روایات خیلی دقیقی است، اینا کلیدهای معارفن. فرمود قلب، تعقل مال قلبه، فقه مال قلبه، فهم مال قلبه. ما اینا رو معمولا به ذهن نسبت میدیم. و هو امیر بدنه، قلب امیر بدنم هست. یعنی چی امیر بدنه؟ الذی لا ترد الجوارح ولا تصدر الا عن رأیه و امره، همه قوای انسان وقتی کار میکنن تحت فرمان قلبن، چشم به فرمان قلبه، گوش به فرمان قلبه. در روایات دیگه هم هست، همون قلب فرمان میده که چشم میبیند، قلب اجازه میده که گوش میشنود، و الا بدون اذن قلب اینا کار نمیکنه، تحت فرمان قلب انسانه، اون قوه مرکزی انسان که همه قوای انسان تحت فرمان اوست، اوست میفهمد، به او حجت تمام میشه، او تعقل میکند، او قلبه. در قرآن دیدید میفهمد لهم قلوب لا یفقهون بها، یه عده‌ای رو توصیف میکنه میفهمد نه قلب دارن ولی با قلبشون فقه ندارن، اهل فقه نیستن، اهل فهم نیستن، فقیه نیستن. بعد فرمود که و منها عیناه اللتان یبصر بهما، یکی از قوایی که تحت فرمان قلبه چشم است، و اذناه اللتان یسمع بهما، دو گوشی که با اونها میشنود تحت فرمان قلبن، و یداه اللتان یبطش بهما، دستی که باش اخذ میکنه این دست تحت فرمان قلبه، و اجراه اللتان یمشی بهما، و فرجه الذی الباه من قبله، و لسانه الذی ینطق به، و رأسه الذی فیه وجهه، یکی یکی قوا رو میشمارن. فلیس من هذه جارحتون الا وقد وکلت من الایمان، پس قلب اون قوه محوری انسانه که همه قوا تحت فرمان او هستن، و جوارح انسان چشم و گوش و دست و همه قوا تحت فرمان او هستن، هر یک از اینجا قوا هم موکل به ایمانی هستن که غیر از ایمان قوه آخر است، به فرض من الله تبارک اسمه، که این هم خدای متعال واجب کرده، و ینطق به الکتاب لها و یشهد بهی علیها، و کتاب الهی به اون ناطقه و شاهد بر اینهاست. بعد یکی یکی حضرت بیان میکنن فرض علی القلب غیر ما فرض علی السمع، بر قلب ایمانی رو واجب کرده غیر اونچه بر گوش واجب کرده، بر گوش ایمانی رو واجب کرده غیر از اونچه که بر چشم ها، و بر چشم ها ایمانی رو واجب کرده غیر اونچه بر زبان است، و بر زبان ایمانی رو واجب کرده غیر اونچه بر دست هاست، بر دست ها ایمانی رو واجب کرده غیر اونچه بر پا، و یکی یکی از رد میشمرن اینها رو. فاما ما فرض علی القلب من الایمان فالاقرار و المعرفت و العقد و الرضا و التسلیم به الله اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا و ان محمدا عبده و رسوله صلوات الله علیه و آله. و الاقرار به ما جاء به من عند الله من نبی او کتاب فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار و المعرفه و هو عمله. حضرت فرمودند که ایمان قلبی اینه، قلب موطن اقراره، باید قرار پیدا کنه. انسان وقتی اقرار میکنه امری در قلبش مستقر میشه، قرار پیدا میکنه در قلب. قلب کارش اقراره، اقرار کار زبان نیست. فرمود قلب ایمانش به معنی اقراره، به معنی به مقام معرفت رسیدنه. انوار معرفت اگر در قلب آمد قلب میشه مؤمن، به معنی گره خوردن عقد القلب، به معنی راضی بودن و تسلیم بودن. اینا ایمان قلبی است. این که در روایات ایمان تعبیر به رضا میشه، تعبیر به تسلیم میشه، به خاطر اینکه ایمان وقتی میخواد بیاد تو قلب تجلی میکنه در صفت تسلیم، در صفت رضا، در عقد و گره خوردن و پیوند خوردن قلب، در بسته شدن قلب به یک حقیقت، در اقرار و قرار گرفتن اون حقیقت و معرفت. متعلق این اقرار چیه؟ توضیح دادن ایمان به این که لا اله الا الله وحده لا شریک له، ایمان به توحید، اله واحدن، این که او یک اله بیشتر نیست، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، ایمان به توحید و معارف توحیدی، و بعد ایمان به این که ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله علیه و آله. قلب باید ایمان بیاره که این وجود مقدس مقام عبودیت و بندگی به مقام رسالت داره، هم عبد است هم رسول است. اینا میدونید هر کدومش معارفی است دیگه، نیاز به گفتگو داره، خیلی هم در روایات ازش بحث شده. و همچنین اقرار قلب به ما جاء به، هر چه حضرت آوردن، هر چه آوردن باید قلب بپذیره. ایمان قلبی یک امر عام نیست، موطنش قلب، اقرار به توحید و نبوت و هر چه این پیغمبر از عالم بالا آورده، همه اینها رو باید بپذیری تا بشی مؤمن. بنابراین ایمان قلبی خودش یک عرض بسیار وسیعی داره. فرمودن این اونیست که خدای متعال بر قلب واجب کرده، از اقرار و معرفت، و این عمل قلبه. ایمان کله و عمل، یکیش عمل قلبه. عمل قلب اقراره، معرفته، تسلیمه، رضاست، گره خوردن و پیوند خوردنه. بعد شروع کردن حضرت آیات قرآن رو که وظیفه قلب و ایمان قلبی رو توضیح میده بیان کردن. فرمودن و هو قول الله عز و جل، این که خدای متعال فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. حالا دیگه این آیات هر کدوم آیات مفصلی است، نمیخوام این حدیث رو تا آخر بخونم، حدیث بسیار فوق العاده است در تفسیر ایمان. آیات لطیف قرآنی رو بیان میکنن که بیان ایمان قلبی است، که ایمان قلبی چیست. بعد بقیه اعضا و جوارح رو حالا توضیحش بمونه دیگه، این روایت رو تا همینجا من خوندم، بس بنابراین این عنایت بکنید. ایمان گاهی به نحو اجمال گفته میشه ایمان عبارت است از این که قلب انسان بپذیرد یک حقیقتی رو و اقرار به زبان بکنه، و عمل به ارکان. ایمان عمل است و اقرار است و گره خوردن قلب. گاهی این توضیح داده شده، گفته ایمان این است که همه اون چه به تو دادن تسلیم کنی به اون کسی که به او ایمان داری و او را امین خودت بدونی و در کنار او احساس امنیت بکنی، مؤمن به او باشی، همه را تسلیم کنی، بسپری و راضی بشی. و گاهی این توضیح داده شده، گفتن ایمان یک حقیقتی است که همه اعضا و جوارح انسان را در بر میگیره. به تعبیر دیگه همه عوالم وجود خودت رو باید مؤمن کنی. اگر همه عوالم وجود سپرده شد به حضرت حق، این مؤمن مؤمن کامله. بعد ایمان عوالم ما رو گفتن عالم قلب ایمانش چیست، عالم حس ایمانش چیست، توضیح دادن. و بعدم دیدید حضرت بر اساس آیات قرآنی یکی یکی میگن این آیات ناظر به ایمان قلبه، اینها ناظر به ایمان اعضا و جوارحه. پس این یک معنای ایمان که حالا انشالله باز بعد باز بکنیم. خیلی بحث ایمان در روایات ما مفصل بهش پرداخته شده و بحث پردامنه ای هم از حقیقتن بعد خونده بشه این روایات جمع بشه که ایمان چیست. گاهی دیدید ایمان رو به ما نسبت نمیده، گاهی ایمان رو به ما نسبت میدن، میگن ایمان اقرار قلبیست، عقد قلب، تسلیم، رضاست. ایمان اعضا و جوارح رو توضیح میدن، هر کدوم عملیست که باید با این عضو انجام داد. قلب اعمالی داره به نام ایمان، یقین و تسلیم و رضا و معرفت و اینا، بقیه اعضا و جوارح هم همینطور. گاهی این ایمانی که ما باید داشته باشیم میبرن تو عوالم قبل تا عالم سرشت، میگن سرشت ایمانی و غیر ایمانی داری. گل مؤمن با گل غیر مؤمن متفاوته. فرمود مؤمنین روحشون از جسم ما خلق شده، از علیین، جسمشون هم از مادون علیین خلق شده، ولی از گل طاهر، از سرشت طاهره. کافر روحش از سجینه و امثال اینها. یعنی ایمان میره تو سرشت و تو گل انسان. گاهی ایمان رو از اون طرف تعریف میکنه، از عالم بالا تعریف میکنه، میگه ایمان حقیقتیست از عالم بالا میاد، منتشر میشه، نورانیتیست در قلب مؤمن واقع میشه. وقت وقتی ایمان رو میگه از عالم بالا میاد، اون ایمانی که از عالم بالا میاد از کجا میاد؟ از کدام عالم تنزل پیدا میکنه؟ او امیر المؤمنینه دیگه، از اون عالم میاد. گاهی ایمان از اینم بالاتر توضیح داده میشه. دیدید حالا این روایت رو بخونم دیگه از عرضم رو جمع کنم. میفرماید ایمان خود امام معصوم هست. این آیه در سوره مبارک حجرات دیگه فرمود حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داده، شما لطف کرده. حبب علیکم الایمان، ایمان رو برای شما محبوب قرار داده و زینه فی قلوبکم، تزیین کرده ایمان رو در قلب شما. و کره الیکم الفسوق والکفر والعصیان، این سه چیز رو در نزد شما مکروه قرار داده، شما کراهت از او دارید. کفر و فسوق و عصیان رو روایت هم مرحوم کلینی نقل کردن، هم علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم نقل کردن حضرت فرمود که حبب الیکم الایمان، ایمان یعنی امیرالمومنین علیه السلام. حضرت ایمان مجسمن دیگه. حبب الیکم الایمان و کره الیکم الفسوق و الکفر و الاسیان. فرمود فسوق و کفر و اسیان اولی و دومی و سومی هستن. پس ببینید گاهی ایمان به خود امام تفسیر میشه که کلمه ایمان، گاهی به اون حقایقی که از عالم بالا نازل میشن در قلب انسان، در قلوب مؤمنین تفسیر این تعبیر ایمان میشه. گاهی به فعل ما ایمان گفته میشه، آمن و ایمان بیاریم. اونی که فعل ماست تو این روایات توضیح داده شده، گاهی گفتن اقرار قلبی است، گاهی گفتن این فراتر از اقرار تسلیم رضاست، گاهی گفتن این ایمانی که از شما خواستن فقط مال قلبتون نیست، همه قواتون مکلف به ایمانه و هر قوه ایمانی غیر از ایمان دیگه داره. اجمالش یک کلمه بیشتر نیست. اجمالش یک کلمه اینه، ایمان اون حقیقت ولایتی است که از عالم بالا میاد، یعنی توحید در شکل ولایت از طریق ولایت نازل میشه. ولایت امیرالمومنین همون توحیده. خود حضرت عین کلمه ایمانن، امیرالمومنین هستند و بعد همون حقیقت تنزل پیدا میکنه. این حقیقت میاد به قوای شما میرسه، در قلب شما نازل میشه، بعد چشم و گوش و زبان شما نازل میشه. و ایمان یعنی پذیرش اون حقیقت، تحمل اون حقیقت. لذا مؤمن اون کسی است که حقیقت ولایت رو تحمل میکنه. حالا این اجمال ایمانه، تفصیلش رو انشالله یه جلسه دیگه باز میکنن. نیاز داره که روایات رو بیشتر بخونیم. گرچه عرض کردم بعضی از این روایات چون کمتر خونده میشه خیلی ذهنها باش معنوس نیست و به نظر میاد سنگینه، ولی الحمدلله مجلس نورانی اهل بیت است و جای خوندن این روایات است. شده بعضی روایات دیگر رو میخونم و یه مقدار این ایمان رو توضیح بدیم که چی هست. السلام علیکم یا ابا عبدالله.